بسم الله الرحمن الرحیم. باقی مانده فرصتی رو چند دقیقه وقت داریم. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود در اینکه امام بعد از آن که نشون دادن ما دو مشکل داریم، مشکل اصلی ما مسئله تکلیف به معدومه و تکلیف به معدوم به عنوان مشکل ما، با خدمت با سعادت شما قضیه حقیقی حل میشه یا قضایای محصوره با تفصیلی که عرض کردم در علم اصول باید رسیدگی کنیم. مشکل دوم ما خطاب به معدومه. امام فرمایش فرمودن خطاب به معدوم رو بحث خطاب الهی حل میکنه. تحقیق حقیقت خطاب الهی حل کننده مسئله خطاب به معدومه. و اگر مسئله خطاب الهی مورد توجه قرار نگیره و کسی بخواد مسئله را از طریق قضیه حقیقی حل کنه، ناگزیره در قضیه حقیقی قائل به تنزیل و اشتراط بشه. باید معدوم رو نازل منزله موجود بکنه تا قضیه حقیقی بیاد، که البته ما اون مبنا را قبول نداریم. نه، قضیه حقیقی مفادش چنین چیزیه و این غلطه، در جای خودش گفته شده، و نه دلیلی داریم برای این کار. چرا؟ چون خطاب الهی را قائلیم. ولی اگر خطاب الهی را قائل نمی شدیم، چاره ای از فرمایش محقق نابینی نبود. ولذا عرض کردم دیروز در پایان بحث، این فصل مهمیه. یعنی کسانی که میخوان فرمایشات امام را در باب قضایای حقیقی جمع بندی کنن، باید توجه به این نکته داشته باشن که ما بین در واقع قبول و انکار خطاب الهی در تحلیل قضیه حقیقیه باید فرق قائل بشیم و تفصیل بدیم. چرا؟ چون در بحث خطاب به معدوم ما مشکل داریم. خطاب به معدوم رو ما باید یا با خطاب الهی حل کنیم، یا اگر نمیتونیم با خطاب الهی حل کنیم با قضیه حقیقیه حل کنیم. قضیه حقیقی هم باید تنزیل توش اتفاق بیفته تا بتونه حل کنه. بعد همینجا عرض کردم این نکته ای که استاد بزرگوارمون است آیت الله سبحانی میگن مورد قبول ما نیست. ایشون چون قبول دارن که ما در واقع باید خطاب را یه تعمیمی بهش بدیم تا بعد بتونیم از قضیه حقیقی استفاده کنیم. ما حرفمون اینه، اگر خطاب رو تعمیم بخواید بدید، باید برگردید سراغ تحقیق خطاب الهی. اگر رفتید سراغ تحقیق خطاب الهی و مسئله خطاب الهی را تحقیق کردید و حل کردید، خب با تحقیق خطاب الهی و حل مسئله خطاب الهی دیگه نیازی به قضیه حقیقی ندارید. اگر هم نه، خطاب الهی را تحقیق نکنید، یا که بعد حالا اسمشو میذارن تعمیم که حالا میرسیم، و این در واقع تعمیم شکل نگیره، خب شما دیگه قضیه حقیقیتون به دردتون نمیخوره. چون شما قضیه حقیقی در مختارتون در قضیه حقیقی انکار اشتراطه. اگر این کار اشتراط کردید که باید بکنید برای نقد حرف محقق نائینی، و حیث در واقع قضیه حقیقی حیث اشتراط نیست، اگر این کار اشتراط کردید که می کنید، اون موقع قضیه حقیقی شما به درد نمی خوره. بنابراین باید این نکته رو خوب یاد گرفت از مدرسه امام رضوان الله تعالی علیه. این بحث دیروز ما. اما اگر بخوایم مسئله خطاب به معدوم رو حل کنیم، امام میگن خطاب به معدومی ما نداریم. اینجا که خطاب معدوم نداریم که بریم سراغ تحقیق خطاب الهی و مزایایی که این تحقیق داره. اینجا در بین در واقع تلامز امام عرض کردم بهترین بیان، بیان استادمون هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه که اون بیان مزایای خوبی داره، یک دو سه شون بکنیم اون مزایا رو تو این بهره مندی از خطاب الهی، بعد یه تکمله ای که متعرض ایشون نشدن اون رو بحث کنیم. در این بیان عرض کردم یه اشکال اولیه به چشم میخوره که دیروز اشاره کردم و اون اینه که ما خطاب الهی رو خطاب حقیقی میدونیم. چرا خطاب حقیقی میدونیم؟ چون مخاطب این خطاب، مخاطبش ذات اقدس اله، مخاطبش نبی اکرمه. و اون مخاطب که نبی اکرمه، خب خطاب تحقق که توجه حقیقی وجود داره بین مخاطب و مخاطب، مخاطب نبی اکرم. اونجا حقیقت وحی اونجا شکل میگیره و خطاب الهی اونجا شکل میگیره. خطاب منتها این خطاب، خطاب شفهی نیست، راست میگید لفظی در کار نیست. شما اگه حقیقت این خطاب رو درست تحلیل کردید لفظ منتفی. لذا در بیانات استاد بزرگوارمون هست آقای فاضل عرض کردیم باید این تفکیک روشن بیان بشه و متاسفانه ایشون این تفکیک رو روشن بیان نکردن. ایشان خدمت با سعادت شما عارضم به این تفکیک خوب نپرداختن. چرا میگیم ایشان به این تفکیک خوب نپرداختن؟ به خاطر اینکه در عبارت ایشون یه بار گفتن در خطابات الهی خطاب لفظی منتفیه، این میگیم بله این درسته. یه بار گفتن در خطاب الهی را خطاب حقیقی نمیشه دانست، ما اینو قبول نداریم. در فرمایشات ایشون نکته دومی که خوب تحلیل نشده این است که این نکته در بیانات امام تحلیل شده، نکته دوم این است که اگر ما گفتیم اینها در مرحله لفظ عربی به واسطه امین وحی داره حکایت میشه، که اینو دیدیم تو عبارات امام بود، باز این مطلب در فرمایشات استاد من از آقای فاضل نیست. امام در عباراتشون اینه که فل خطابات القرآنیه کسائر الاحکام انما هی به طریق الوحی الی رسول الله بلا واسطه، که گفتیم این خطاب حقیقی، او مع الواسطه یعنی به واسطه امین. اگر خطاب به واسطه امین وحی بخواد شکل بگیره، اون موقع امین وحی داره حکایت میکنه چیزی را برای رسول خدا. اون حکایت برای رسول خدا امام میخواد بگه باقی است تا یوم نهاز. ما گفتیم این تحقیق حقیقت وحیه، که من در تحقیق حقیقت وحی حواسم رو بدم که یا به رسول خدا خورده بلا واسطه، حالا اونم دو جوره، یا بلا واسطه و بلا حجاب، یا بلا واسطه ولی از منبراء حجاب، یا مع الواسطه. اونجا که بحث لفظ عربی مطرحه، مسئله واسطه نبی اکرمه، واسطه فرشته وحیه، امین وحیه. اونجا که پای واسطه مطرح میشه، بر اونجا دیگه داره در واقع نبی اکرم که مخاطب بود حقیقت رو گرفت و در سقع نفس ولی این حقیقت به شکل لفظ اعتبار شد، بعد تحویل جبرئیل داده شد، جبرئیل اول اینجا حکایتش کرد که گفتیم اون رابطه حقیقت و اعتبار درست میشه. حالا که این لحظ رو در واقع امین آمد حکایت کرد، خب این خطاب محکیه این باقیتون الی زمان ناهزا. امین میاد حکایت میکنه از خطاب به نبی اکرم. این تعبیر تعبیر دقیقی ها. اگر امین وحی آمد خطاب به نبی اکرم رو حکایت کرد، خب حالا این حکایت، حکایت خطاب به نبی اکرمه، خب این باقیه تای مناهازا. ببینید این مطلب مهمی است که ما میگیم استاد بزرگوار ما که وارد بحث خطاب الهی شدن و خطاب الهی رو پررسی کردن، چون مراتب وحی تحقیق نشده در فرمایش ایشون و ما مجبور شدیم تحقیقش کنیم، این تفکیک این خطابات انماهی به طریق الوحی الی رسول الله بلا واسطه و مع الواسطه، این توش نیست. بعد اگر مع الواسطه آمد، بعد معلوم شد که امین وحی داره محکی داره، اون وحی داره حکایت میکنه، این حکایت باقی است تا یوم ناهزا. حکایت وحی نازله بر رسول خدا به معنای این نیست که در واقع خطابی به مردم صورت گرفته، حرفشون اینه، نزا تعبیرشون اینه. و این المحکیه و تلک الخطابات المحکیه باقیتون الى زماننا و نسبت الاولین والآخرین الیها سوا. من غیر اختصاص بالحاضرین فی مجلس الوحی ضرورت ان اختصاصها بهم. یک، از کجا اختصاص در آوردی؟ خطابی به اونها صورت نگرفت. من خطاب رو به نبی اکرم دارم، حکایت این خطاب به نبی اکرم رو به لسان عربی مبین عرض کردیم تو آیه شریفه سوره شعرا، امین وحی داره انجام میده. ما دلیلی بر اختصاص نداریم، دلیلی بر اختصاص نداریم اصلا، چون خطابی تحقق پیدا نکرده. این که به حاضرین در مجلس و خطاب نشده، یه حرف استاد ما خیلی خوب اینو بیان کردن. اما این که خطاب به نبی اکرمه، اینو هم دارن، ولی تحقیق این که این خطاب به نبی اکرم به واسطه توسط امین و حکایت میشه، این نیست. و این که خطاب به نبی اکرم رو خطاب حقیقی بدانیم هم نیست. این ما میگیم این عدم تفکیک این مراحل سبب میشه که یه مقدار فرمایش استادشون از امام در ابهام باقی بمونه. پس خطاب به نبی اکرم ولو لفظی و شفهی نیست، حقیقی است. حکایت این خطاب توسط جبرئیل حکایت لفظی است، اما حکایت این خطاب خطاب نیست به ناس. به اصطلاح تعبیر استادمون رو به کار ببرید، گستره کلام الهی به شکل خطاب به ناس نیست، خطاب شفهی نیست. حالا یه تکمله داره. امام رضوان الله تعالی علیه خواستن بگن اما. ما میتونیم بگیم این حکایت به شکل خطاب کتیبیه. ما میتونیم حکایت رو به شکل خطاب کتبی درست کنیم. بعد اگر تونستیم این حکایت رو به شکل خطاب کتبی درست کنیم و فرق مبلغ را از در واقع مخاطب در بیاریم، بعدم تو همین فضا فرق مبلغ رو از مقنن نشون بدیم. اون دوتا ثمره مهم برش بار میشه. لذا تکمله امام اینه. امام میفرماد اگر کسی بخواد بگه گستره کلام الهی از باب خطاب کتبی مردم رو میگیره، حرف درستیه. خطاب کتبی، اون نکته‌ای که اونجا عرض کردم تکمله ای امام رضوان الله تعالی علیه دارم تو حیث اصولی، که این تکمله به یه معنا کمک میکنه به تبیین مسئله. این نکته که ایشون میگن و تلک الخطابات المحکیه باقیتون الى زماننا یک، و نسبت الاولین والآخرین الیها سوا دو، معناش اینه که من میتونم بگم این خطاب گسترش ناس رو گرفته، اما کدوم خطاب؟ خطاب کتبی. خطاب کتبی که در واقع برای اون شکلگیری خطاب محکی به وجود آمده. هم خواستیم این یه مداری سر این نکته عزیزانمون رو مهمان کنیم. البته فرمایش استاد ما جوادی این نبود، چون ایشون یسمع مطلبش بود، ما یسمعی نداریم، حتی یسمع کلام الله مطرح بود. اینجا مسئله خطاب کتبی برای استمرار اون، برای شکلگیری اون خطاب محکی نکته بعدی ماست. پس ببینید سه تا مطلب میشه. یک، من خطاب به نبی اکرم رو حقیقی میدانم. یک. دو، کار امین و حکایت اون خطاب محکیه. در مرحله خطاب به نبی اکرم لفظ منتفیه، چون این شکلگیری لفظ در سقع نفس ولیه خدا و معلم اول، معلم ما سوا، یعنی در رسول الله شکل میگیره. در این خطاب محکی بله لفظ هست، ولی ای دو، نسبت این خطاب محکی به اولین و آخرین یکسانه. سه، چرا؟ حالا میخوام نقش خطاب کتبی رو اینجا بگم. امام کارش اینه، امام حرفش اینه. بعد امام میخواد بفرماد اگه این طوری بشه، اون موقع من یه خطاب کتبی دارم با موضوعی که عنوانش یا مطلقه یا عامه. این محکی که عنوانش عامه یا مطلقه، برای هر کس که من یرل کتابه، این مخاطبشه. حالا اینو میخوام شرح بدیم. هر کس که من یرل خطابه، لذا امام رضوان حرفش اینه ضرورت اختصاصها، کسی نمیتونه اون محکیه را مختص کنه به هم به حاضرین بعد تعمیمش بده به دلیل آخر، این لغوه، چون اصلا اختصاص نداشته. مضافاً الى عدم دلیل علی الاختصاص، ما دلیلی بر اختصاص نداریم. بعد کون العنوان عاماً او مطلقا، عنوان در اون قضیه یا محصور است یا ماهیت مطلقه. یا محصور است یعنی با یک کلی آمده، یا حقیقی مطلقه ماهیته. و بعد کون الخطاب الکتبی، که حالا بحث ما اینه، الا کل من یر الکتابه، این متعارفا. حالا میخوام سر این بحث کنیم که اسلام آمده از یک سیره عقلایی در ارتباط با انتقال کتاب انتقال تقنین به شکل خطاب کتبی استفاده کرده. و البته این خطاب کتبی وقتی درست میشه که شما حقیقت خطاب الهی رو ملتزم بشید. اگر حقیقت خطاب الهی به نبی اکرم تحلیل شد، نقش فرشته وحی حکایت اون در واقع خطاب بود و شکلگیری این حکایت به شکل خطاب کتبی شد قدم سوم کار ما، اون موقع اسلام میاد یک سیر عقلایی تقنینی رو بر اساس خطاب کتبی درست میکنه. استاد ما هست آقای فاضل، رسیدن به بحث کتابت که قرآن کتابه، اما این پلکان مسئله را تو تحقیق حقیقت وحی و ارتباط این خطاب کتبی و اون حقیقت وحی تو کتاب تحقیق نشده. این میشه اون ثمره اول این بحث که خطاب کتبی میاد یک سیره عقلایی تقنینی درست میکنه. یه کار دیگه اینجا امام اینجا انجام داده به اون تفکیک بین مبلغ از مقننه. حالا ما امروز دیگه مهمان و معبی ها شدیم، واجبم بود که در این ایام مهم تاریخ انقلاب ما اون نکات رو تذکر بدیم. انشاءالله دوست داشتم با این فکر میکردم وقت تمام میکنه کار رو، تا انشاءالله ما بعد از تعطیلات ایام فاطمیه اول انشاءالله بتونیم بحث رو پی بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.